Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salam ala Rasulullah wa ala alihi ajma'in. یک مجموعه از صفات و نشانه های افرادی که در حقیقت از ریشه های دروغ دور شدن بیان بکنیم تا بگیم چه کسانی با چه شرایطی میتونیم بشناسیم که دروغ از اونها دور شده، که یکی از آثارش عرض کردیم که مهم هست. آثار دروغ این بود که فشار روانی می اومد. مخصوصا ما در اصل زندگی می کنیم، عرض کردیم که انسان های جسور و شجاع و پرتحرک بیش از هر زمانی نیاز داریم، چون هر روز تکنولوژی در حال تغییره. این تکنولوژی که تغییر میکنه یعنی زندگی آدم ها تغییر میکنه، یعنی زندگی انسان تحت تاثیر این تغییرات قرار میگیره. صنعت تغییر میکنه، یعنی زندگی خانوادگی و غیر خانوادگی تحت تاثیرشه. چه بخوام زنم یه روند بیسی اتفاق میفته. اگر این تغییرات رو ما نتونیم حذف کنیم، نتونیم با مقاومت با قدرت در مقابل اینها باشیم، با یه تلنگر مشکلات تکنولوژی و صنعتی شدن و ناکامی هایی در اثر صنعتی شدن ما از پای در میاریم، با یک پیچ و خم شدن تو مسائل صنعت اقتصادها به هم میریزه داریم، سیاست ها به هم میریزه داریم. این چیزی هم نیست که بگیم مالی یک کشور دو کشوره. دنیا تحت تأثیر هم قرار گرفتن. هر کسی هم تلاش میکنه امروزه برخلاف گذشته بقا خودش رو در نابودی دیگران ببینه. نظر کشورهای استثمارگر تلاش میکنن رشد خودشون رو در ناکامی دیگران ببینن. بنابراین ما به صورت گسترده در عالم مادی امروز وقتی بررسی بکنیم میبینیم که تحت تاثیر واکنش‌ها هستیم. واکنش‌های زندگی ما تحت تاثیر کنش‌های زندگی دیگران هم. حتی این بگم خدمت هم باجناقا تحت تاثیر باجناقایی هم تعارف با کسی هم نداره. برادر و خواهرها تحت تاثیر برادر و خواهرها هستن. چرا؟ اگر امروزه فرض کنیم نزدیک های عید نوروزه متوجه بشه با جنابش خرید بیشتری داشته، توان بیشتری از خودش نشون داده، اگر این اعضای خانواده ویژگی که عرض میکنن به دست نیاورده باشن تحت تاثیر فشارهای روانی قرار بگیرن، مشکل حادی پیدا میکنن. یعنی تحت تاثیر خیلی از مسائل و موقعیت ها قرار میگیرن و مهمتر از همه فشار روانی اونها را مجبور میکنه که از این مسابقه که عقب مونده خودشون جلو بندازن. ولی چگونه؟ چون فشار روانی روش اثر کرده توی مسابقه بین برادر و خواهر و باجناقا و همسایه ها هم بازم احساس ناتوانی بهش دست میده. چرا که آدم های پرتلاطم از نظر درونی، آدم های هیجان زده شده، آدم های فشار روانی تحت تاثیر قرار گرفته نمیتونن تعقل داشته باشن، نمیتونن فکر خلاق داشته باشن. یعنی یکی از آثار فشار روانی این شمردیم که از فکر خلاق و تعقل درست ما را باز میداره. خب حالا این خواهر این برادر میبینن فامیلشون داره و مسئله زندگیش مثل قارچ رشد میکنه، احساس میکنه عقب مونده. مسابقه جدی هست، شروع شده، شروع این شروع هم پایانی نداره، به خاطر اینکه انسان ها تحت تأثیر دنیای نرس کردیم. اما نمیتونیم بگیم یه خانواده میگه مقاومت بکنه، بگه تو منزل من مثلا تلویزیون نباشه، ماشین لباسشویی نباشه، نمیدونم، یعنی واقعا اگر پول دستش باشه میخره. اگر پول دستش نیست اینطور نیست که بگه که من نمیخوام. یه جورایی یکی از اعضای خانواده تحت تأثیر این صنعت به این تکنولوژی که دیگران دارن قرار میگیره. الان زمان نیست که بگیم تو خانواده ها بگم که مثلا فرض بفرمایید که ما فرش نمیخوام. حالا ممکنه بعضی جاها دیگه استثناهای خیلی حادی پیش بیاد، به هر دلیلی بخواد مقاومت بکنه، ولی خیلی از خانواده ها این دنیا میگه که مهمون میاد، نمیدونم فامیل داریم، نمیدونم رفت آمد داریم، بالاخره تحت تأثیر این فشارها قرار میگیره. ولی این که بخواد خودش رو با جامعه هماهنگ بکنه، این مسائل مادی رو ابتداعا دنبال میکنه، حالا یکی کمتر یکی بیشتر. این از نظر این مسائل ابتدایی. نظر مسائل دیگر هم ما توی شرایط قرار میگیریم، هر چی که انسانها تغییر پیدا میکنن، تعلیم و تربیت هم تغییر پیدا میکنن. من قاعده هایی که عرض میکنم ملاحظه فرمایید، هر چی انسانها تغییر پیدا میکنن، تعلیم و تربیت هم تغییر پیدا میکنن. هر چی انسان ها مشکلاتشون جا به جا میشه، روش های تعلیم و تربیتشون رو باز تغییر میکنن. به جالبتر اینه که هر چه آدم ها تو زندگی هاشون تغییر بیشتری ایجاد بشه، چه مستقش منفی، روند فکرشون هم تغییر پیدا میکنن. یعنی تغییر فکر ناشی از تغییر مسائل زندگی میشه. خب خیلی از افراد بی توجه هم به این مسائل، دقت نمی کنن به این مسائل، به همین خاطر با عجله یا بی عجله از کاروان رشد عقب می مونن، از کاروان رشد عقب می مونن. می خوان دست پا بزنن مثل آدمی که می خواد غرق بشه، خودشو نجات بده، ولی این دست پا زدن هایی است که خود را خسته می کنن. یعنی فشار روانی بیشتری براش می کنن، چون به خودش نتونست راست بگه، به دفترش هم نتونست راست بگه، به زندگیش هم نتونست راست بگه. بابا یه واقعیت هست، این واقعیت را باید با واقعیت داشت برمون کرد. اگر میبینیم که تراتون تو زندگی ها اومده، یعنی این که واقعیت اینه، فکر و خلاقیت و تعقل نقص پیدا کرده، اما نمیتونه بپذیره. به همین خاطر من عرض بکنم که بدون این که شخص کنترلش رو از دست بده و بدون این که دلتنگی بکنه، بدون این که ناراحتی داشته باشه، میشه زندگی راحت داشت. ولی چطوری؟ با چه شاخصهایی؟ با چه نشانهایی؟ من چند تا علایم و نشانهای فردی که به اصطلاح یکی از عوامل در حقیقت دروغ رو ازش دور میکنیم و خدمت نشونم. اول بگم عامل چیه. اگر خواهیم درمان کنیم دروغ رو، من چون امشب این جلسه آخر امسال هسته، خواهیم این رو جمعش بکنم این بحث رو، هر چند که شاید ناقص بمونه، ولی چاره نیستیم دارم نتیجه گیری بکنم. چون بحثی بود که ببینیم فشار روانی چه تأثیری داره، گفتیم اون تأثیری رو داره. حالا چطوری جلوش می‌گیریم؟ اول این بحث دروغ، این امور فساد، این ریشه هر چی که بدیست تو زندگی انسان ها هست، این ریشه هر چی که ناکامیست تو زندگی انسان ها هست، بهتر بگید ریشه هر آن چی که انسان را به ضلالت می‌کشونه، یعنی دروغ. این رو باید درمانش کنیم. یکی از راه‌های درمان میگن که کاهش ناکامی ها و استراب هاست. چرا؟ چون آدم ها هرچه استراب نداشته باشن، ناکامی نداشته باشن، مقتدرتر، توانمندتر، خصوصیاتشون بگیم، نشانه هاشون بگیم. آدم هایی که استراب ندارن کی هم؟ آدم هایی که ناکامی تو زندگیشون نیست کی هم؟ اشمارم یک نشانه هاشون اینه. یک قادر به عهده‌داری مسئولیت متناسب با سن خود هستند. یعنی هر موقع دیدیم یه آدم این صفاتی که بیشتری داشت خیالمون راحت، این دیگه دروغ نمیگه، این ناکام نمیشه و این فعلا اضطراب سراغش نمیاد. مبتلا هر نوع مسئولیتی بهش بسپاریم مطمئن باشیم که موفق میشه. پس اینه که قادر به عهده مسئولیت های خودشه. بنابراین که مسئولیتش نمیتونه الان درست انجام بده، یعنی یه ریشه دروغ رو وجودش هست، باید بگردیم پیداش کنیم در حقیقت ریشه را درک کنیم. حالا میگیم که ریشه دو، مایل به بهره‌مند شدن از تجربه دیگران و استفاده از اونها در رشد خودشه، یعنی اهل مشورت. اگه اهل مشورت نیست، اگر نمیخواد از تجربه دیگران چیزی سردری استفاده کنه، یعنی این آدم آدم ناکامی است و مضطرب، نمیتونه با دیگران مواجه بشه، نمیتونه از دیگران خوب استفاده کنه. پس بنابراین علمش کمه، پس بنابراین عقلش کمه. حضرت علی علیه السلام فرمود کسی که علمش کمه عقلش هم کمه. خیلی جالب، کسی که علمش کمه عقلش کمه. اما دو نوع عقل داریم، عقلی که در سایه علم خدادادی است و عقلی که در سایه علم تجربی است. بعد این فرمایید که این علمش کمه دو نوعه، کسی که علم تکلیفیش یعنی معارف الهی کم باشه و کسی که علم تجربیش کم باشه. حضرت فرمایید عقلش کمه. خب وقتی تعقل نداره، بنابراین ناکامی هاش زیاده، استرابی هاش زیاده، دلشوره هاش زیاده. پس میفرمین اگر میخوایم ببینیم این عقلش هست یا نیست، ببینیم اهل مشورت هست یا نیست. از اون طرف حضرت امیر علیه السلام فرمود کسی که اهل مشورته تجربه و علم دیگران رو برای خودش استفاده میکنه. سه، با اشتیاق با علاقه به حل و فصل مشکلاتی که بر سر راهش میبینه میپردازه. یعنی وقتی مشکل اومد به جایی که بترسه، انگار بردن برای شیرین‌ترین جایی که میخواد بره، همچون جایی میره رمش، نمیترسه، زانوی خم بغل نمیگیره، چه کنم نمیگه، سرگیجه نمیگیره، بلکه انگار مثلا کسی عاشق کربلا هست و میگه میخواد بره کربلا، یکی همچه شوقی داره، میگن یه شوق این شنگی. چون چرا؟ چون یه رفع مشکل سواره، چنان که زیارت سواره، رفع مشکل خیلی دنیا آخرت میشه، چنان که منظر معصوم رسیده خیلی دنیا آخرت میشه. یعنی اینطوری حضرت میفرمایم لذا وقتی که مشکلی تو زندگی اومد، اینجا نیست که بترسه، سرش درد بگیره، بخوابه، نمیدونم که بگیم گریهش بگیره، میگه نه اینطوری نیست. گریه مال آدم های ضعیف وقتی مشکل آرش کشته، این ضعیفه، این باید حلش در مشکلش. یکی از نشانه های آدم های ضعیف اینه که مشکل رو بروشن ضعیف فوری گریهشون میگیره، با یک مشکل رو بگیرن فوری خوابشون میگیره، میگن حال حوصله کار ندارن. به تعبیر میگه حالت سردرد سرگیجه به اینا داشتن، میگه که من حال حوصله کار دیگه ندارم، من خواهم یک مدر سرار کنم. نه، آدم مختلف با خوشحالی میگه این مشکل رو حل میکنم، یه تلیه ای از پلیه های دیگه با برمیدارم اتفاقا. به تعبیر دیگر میگن آدم هایی که مختلفن به تعبیر این ناکامی و استرام نیست و دروغ نمیگه، یعنی این که هر مشکلی رو به عنوان یه خیلی تو زندگیش رسی کنه، نه شر. خیلی عجیبه ها، هر مشکل رو تو زندگیش اونان خیلی میبینه، نه شر. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی با اشتیاق میره مشکل رو حل میکنه، دری از درهای رحمت به سویش باز میشه، دری از درهای نعمت به سویش باز میشه و علیه مشکل. این خیلی نقطه بوده. اگر ما بتونیم بایات روایت رو برای مردم تشریح بکنیم، ببینید با حل مشکل چجور درهای نعمت و رحمت ها به سویش باز میشه، اون موقع با مشکل روبرو شدن گرفتاری برای خودش فرض نمی کنه. بلکه خودشو در منصیه یا بهتری در مقابل و در جریان روش قرار دیده میبینه. شما الان که میخواد روش بکنه مشکلی نداره، بیافته که یه جای برای خودش پرش میکنه دیگه. چهارم، با از بین بردن موانع در سرای خود لذت میبره. اصلا لذت داره دعوتش کنی بیاد منظور شما این مشکل خاص رو حل بکنه، این هم ساده میبره. لذت میبره از این که امروز با زندگیش یه فرض کنیم مرحله از مراحل دیگه رو خوشحال بگذرونده. دیدی بعضی از آدم هایی که امتحان میدن، بعضی آدم ها موقعی امتحان میده لرزشون میگیره و میترسن به چی میشود چی میشود، بعضی نزدیک امتحانات میشه خیلی لذت میبره این بخونه تا امتحان بده. حسنا از امتحان دادن لذت میبرن، بعضی از امتحان دادن فراریه تو مسئله درسی. بعضی ها تو کارهای از مدرو شما فعالیت اجتماعی برای که تونم کمک کنن لذت میبرن، بعضی از این کار خسته میشن و فراری هم. آدم هایی که ناکام نیستن اینطوری هم لذت میبرن. پنج، قادر است در حالت تعارض و نگرانی تصمیم و مقتضی بگیره. یعنی درست اون موقعی که تعارض ها دو زندگی شه، بعضی رو میچیدونه بعضی رو مشاله میکنه، این شخص نه تصمیم و مقتضی میگیره، یه توان اینطوری داره، یه قدرت اینطوری داره. این آدم استراب تو زندگیش نیست، این آدم دروغ تو زندگیش نیست، این دوتا نیست. این خیلی جالبه ها که این رو رفت میده به هم. شیش، به جای عذر تراشی برای شکست های خود به علل اون میپردازه. بعضی وقتی شکست تو زندگیشون میان مثلا میگه خوب چشمم زدم، او یکی میاد میگه که نفرینم کردم، این یکی میاد میگه که خب این شکست میدونی مالشیه، مال اینه که خب ما زمینه پولی نداشتیم، توی زمینه بالاخره امکانات نداشتیم، نتونستیم موفق بشیم. یعنی توجیه میکنم شکست ها را مرتب عذر براش وجود میارن که بگن مربوط به ما نبود، مربوط به چشم مردم بود، مربوط به حسادت مردم بود، مربوط به نمیدونم خیال مردم بود، مربوط به فتنه گری های دیگری بود. از این چیزا عذرها رو طوری براش میارن. امکانات تو زندگیمون نبود، اقتصاد امکانات. بعد گاهی موقع اینطوریه، من ماشین داشتم اینطوری نمیشد، چون ماشین نداشتم ماشین کرایه کردم اینطوری شد. یا نمیدونم من اگر میدونم فلان خونه داشتن اینطوری، چون مستجر بودیم اینطوری شدیم. کلن داره این مسئولیت شکست رو به گردن دیگران، اشیا، امکانات، موقعیت دیگه میدازه. ولی آدمی که مضطرب نیست، حضرت فرمود چه فرمود تکرار میکنم، حضرت فرمود اونی که مضطرب نیست عقلش رو اظهار میکنه. اونی که عقلش رو اظهار میکنه در حقیقت به جای عوض تراشی ها زردی بیدار میکنه، میشه روی ادر ادر رو بیدار میکنه، میشه در این دازش دور با یه قدرت تمام این دازش دور دیگه دوره برای این من بیدش نشان. این هر زالتیه وقتی اون علت رو چند انداخت دور، به جایش داره در حقیقت پایداری را از خودشش رو میده، موفق تره، دقتش میشنه، مخصوصا در بین خانما. اینو بکنیم تو جامعه جا بندازیم، بگیم ما هر شکستی که والا بگا چش زخمیست، چرا همه چش زخم ها شما محتمل کنم؟ خرافه افتاده تو مردم عجیب قریب نیدن شما چقدر به جویش کردید. تا یه مسئله پیش میاد، اخیرا یه چیزی تو تهران میدم، یه تهران پایتخت بایستی که مردمش اهل علم و تلاش و آگاهی باشن، یه دفعه تخمه بیار تخمه بوسترا این بنده خدا میارن چی میکنن شدیدم خیلی جام شنیدم، با مداد مشکی میدم با زغال خط میکشن این به اسم فلانی، اسم افرادی میارن، افرادی میده ننه بزرگه، ننه کوچیکه، بابا بزرگه، بابا کوچیکه، ننه خاله، نمیدونم خاله کوچیکه، خاله بزرگه، مهمونه، یکی مهمون، همه را داره این تخمه خط میکشن. بعد یه دونه پول بالا سکه بالا پای میگیرن، بعد فشار میدن اسم اینا رو میارن، طرف دونه شکست میگه آها او چشم بنده خدا میدونید این سوء زن و حرامه، حرام مرتکب شدید، گناه کبیره مرتکب شدید، میدونید بعد تهمت و حرامه گناه مرتکب شدید، میدونید که اگر سوء زن تو خونه ای باشه، میدونید اگر همچه سخنهای بعد منتقل به دیگره بشه، یعنی انتقال سخن، این نعمت و رحمت فقط به اندازه زندگی خدا میده. حدیث دیگه آقا رسول الله فرمیده میگه توی خونه ها رحمت و نعمت به اندازه نیست که زنده بمونن بهشون میدید، نبسید توفیقات دیگه نیست، استعدادهای خارق العاده نیست، عقلهای پایدار خبری نیست، چون که بعض عقلها به خدا بده. این چی کاریه؟ و چرا ما مشکلاتمون رو نسبت میدیم این دو چیز داریم؟ عوض تراشی میکنیم؟ میدونیم علت کجاست؟ که چه بذار دور؟ به جایی که مشورت بکنیم که چه چیز داره، مشورت کنیم راه حل، حل مشکل چیه؟ میدونم تو مثلا میگم نه. به جایی که مشورت کنیم که چه چیز داره، به جایی که مشورت کنیم که دعا خدا میدونه در هفته چقدر من مراجعه میکنه، وقت دخترمون رو بستم. شنیدین شما میتونید در بابا وقت بستن یعنی شیا خیلی من بکرد البته یه روزی ممکنه بوده، امروزه افرادی که تو ایران از این علوم استفاده کنن شاید دیگه من اندازی انگشتان دستن، نه به این رسیدی که هر کسی تو هر روستا و تو هر شهری بهشون دسترسی داشته باشه. آه پس چرا دخترمون خواستی برای تامینات میره؟ خب هیچ فکر کردیش طرز صحبت چجور بوده؟ شاید اینه. هیچ فکر کردیش شاید پاکتو بالا میذاری اینا هم میترسن؟ و خیلی مثلا دیگره، من نمیخوام وارد اون فاز بشم که علل مختلف بده، ولی اوزتراشی رو مال این افراد چون مستمره نمیتونه تحمل کنه، اوزتراشی میکنه برای شکست داشت، نه اینکه علل رو برطرف کنه. هر کنشی با کنشی داره، اینه مطمئن باشید، هر معمول علتی داره، اما نه هر علتی هم حالا علت مشخص داره. اینا نمیتونه رو هم باشید تقدیر. این که بعضی میگه تقدیر، بعضی میگه شانس. اول بحث بین تقدیر شانس رو مشخص کنیم. آقا چیزی به نام شانس وجود نداره. من یه بحث تلویزیونی هم دیگه روش گذاشتم که واکنش های خیلی را بگیره، چون بحث کلاس نباشه، یه چیز دوازده متری نباشه، مکان دوازده متری. گفتم که این تلویزیون دیگه تن آدم دیگه چندین آدم میبینه میشنوه دیگه، دو تا آدم عاقل بیاد یه چرخه بزنه، دو تا آدم عاقل بیاد یه چرخه بزنه. اومدم گفتم بسم الله، هر کس روایت داره در ارتباط با شانس بیاره. ما چی که بدونیم شانس نداریم، شانس من بده، شانس او خوبه، شانس هیچی نیه. ما به نام مقدرات داریم، بحث مقدرات داریم. شب قدر با دعایمون، با شکستن دلمون، با گرفتن توبمون، خداوند مقدراتی برای ما معین میکنه. آن این مقدرات بازم میشه تغییر داد؟ بله، این نباهه دارمه ما بخواب نتایه ما برخوز رو ملوزه. خدا میگه اگر شما دعا نکردید، اگر شما دلت نشکست، با حال خودت واگذارت کردید، بازم میتونی دعا کنی تا خداوند تغییر بده. خودت باید میتونی دعا کنی، باید خودت بندگی کنی، باید خودت دلت رو بسپاری به خدا، عرفان پیدا بکنی. اگر خودت خواستی، خدا گفت از رگ گردن به تو نزدیکترم، هم میفهمم، هم میشنوم، هم میبینم، علم یعلم و انا الله یعلم. همش هست. یه مثلی بغض اعتقادی افراد وقتی که خدای ناکرده ضعیف بشه، اون موقع نمیتونه بگه خدایی هست قادر رحیم ستار العیوب غفار الذنوب، همش هست دیگه. اگه معتقد این غفار الذنوبه، با یه الف گفتن درست قاعدتا باید درست بشه دیگه. اون بنی اساس رو لکن اگه قبول داری معتقدی، بس اینا تا بس اعتقادات مشکل داره تو قضايا، مشکل پیدا میکنه، یعنی زیگزاگ به هم میریزه، میپیچه به هم. اون موقع دیگه میگه که تغییری نیست، تغییرات اصلا نداریم. مقدرات آری، ولی مقدرات هم با عبادات، با دعا میتونیم خوبش کنیم، با گناه میتونیم بدش کنیم. پس بنابراین یکی از دلایل مشکلات زندگی ما گناه. وقتی ما گناه را از زندگی میبریم بیرون، پی در پی رحمت و نعمت میاد. یه نمونش اینه تا میگه ها این چیلی شد، همون مثل تخم مرغی که گفتن آچ تخم مرغ بیار میره میشته نعمت میبینی خالت بودا بابا تهمت زدی به خاله عمو بودا تهمت زدی به عمو سوء زن حد اول به این گناهه. آقا رسول الله فرمود کسی که سوء زن داشته باشه یا این صحبت از این برده بیلن مالی علیه السلام چی آدم را حضرت فرموده نمامی سخنچینی فارسیش میشه سخنچینی، کسی که سوء زن داشته باشه، کسی که سخنچینی داشته باشه، کسی که دروغ بگه خداوند رحمت و نعمت های به اصطلاح فراوان رو تو زندگیش جمع میکنه و حد زندگی بهش میده. وقتی این دور شد وقتی میخواه راهاش میکنه با حال خودش، راه کرد با حال خودش مشکل پوش داره مشکل. بنابراین اینو به حساب تقدیر هم نذاریم بازم تقدیر. بعد مثلا جالبه بی توجه بوده ماشین به ایزاده بگیم تقدیر الهی بود تجام. بابا همه چیز رو دیگه به حساب خدا نذاریم. امام صادق علیه السلام فرمود، جالب اینجاست، فرمود هر آن چی که خوبی ها تو زندگیتون اتفاق میفته مال خداست، هر آن چی که نقص و مشکل پیدا میکنه مال خودتونه. نفرمایید اینها تقدیر الهیه. بله قرآن هم هست، اگه قرآن کیا بشه احسن سوره نساء دیگه این آیه هست. روایت هم خیلی داریم، چیز رو که 18 تا روایت من دیدم که همین نقطه رو از معصومین مختلف، از خود حضرت پیامبر اعظم هست و بقیه ائمه اطهار علیهم السلام فهم اینه. یعنی هر آنچه که خوبی هست مال خداست، هر آنچه که بدی هست مال اینکه راز بلد نیستیم. خدا قربونت برم چه ای کار میکنیم بذار برم دیگه، دیگه میخوام خودت تکامل پیدا کنیم، گذشته خودت بهش برسی، خودت به موقعیت ها برسی. هست شکست خود را بزرگ نمیبیند. صفت هفتمش میبینید این آدم هایی که نه دروغ میگن نه مضطربن و ناکام نیستن نهایتا چی؟ شکست خودشون بزرگ نمیبینن. آقا آمده معامله کرده به هر دلیلی، تجارت رو مسلط نبوده، چونی امروز واقعا معامله کرده رو کار هرکس نیستی که پیچی دیگه داره دیگه، بعضی خیال میکنم دیگه مغازه را گرفتن تمام شد. تو شکست درست خونده، تو درست خوب نخونده، روش مطالعه بلد نبوده. آقا والا بلا 95 96 درصد مردم ایران روش مطالعه یادشون چون نداره بلد نیست. بنابراین اگه شکست خود دلیل بر این نیست که حافظش کنه، دلیل بر این نیست که هوشش کنه، دلیل بر این نیست که ایشون ناتوانه، این روش بلد نیست، آموزش ندیده، تقصیر نداره که. بنابراین وقتی دور شد خیال نکن حالا دیگه دنیا به هم ریخته. نخیر، شکست خودش رو بزرگ نبینه، احساس بکنه یک اشکالی که شما باید حلش کنه. هشت، در کارهاش نمازی داره و برنامه منظمه عقلانی که طراحی کرد علاقه بهش نشون میده، این در انجام برنامه‌اش. نه، به کارهایی که عاقبت خوبی داره علاقه نشون میده ولا غیر، یعنی کارهایی که عاقبت خوبی نداره نشسته و بهش علاقه نشون نمیده چون عاقبه دیگه. در احساسات خود رو علنی نشون میده، یعنی چی؟ یعنی آقا کسی دوست داره راحت میگه، کسی دوست نداره که ببین بیا هیچ کس هم اینجا نیست، به این دلیل به این دلیل دوست نداره، دلیلش هم میگه. چون میگیم صراحت صداقت و صمیمیت آیه زندگی سالمه، که اگر چنین شد کنایه نبود، ابهام نبود، روپوشینی نبود، زندگی ها صحیحه. ولی تا زمانی که صداقت نباشه روپوشینی هست، بنابراین مشکلات دیگه هست. اینی که احساسات خودش رو علاقهش در افراد راحت میده، هر اشکال هم به دیگری داره با خودش میده، احساساتش دوریه نمیترسه چون مضطرب نیست دیگه، چون دروغ هم نگفته که، آدمی که دروغ میگن میترسن. یازده، میتواند نیروی خود را بر مسئله متمرکز کنه. چرا؟ چون بازم گفتیم امور فساد این دو استرا و دروغ امور فساد، چون این اونا در باشن در حقیقت اصلا این عقل استعدادها هیچ کنون در جای خودش نیست، ولی وقتی که نبود استرا و دروغ میگه میتوانه نیروی خود را به این مسئله تمرکز کنه. حاشیه نداره. دوازده، تحمل ناکامی موقت رو، تحمل ناکامی موقت رو و غیر موقت رو به راحتی داره، هرچند تحمل ناکامی رو موقتش داره. چون این طور نیست عربی ده ناکامی برای ما بزرگ بیان، انسانیمون خداوند وسط به ما داده. علا وسطه هایی که در قرآن اومده مفسرین بزرگوار میفرمایند معنای نیست ما معدودیم، معنای این است که هر کس به تناسب اون موقعیتش این وسط رو به دست آورده، هر کس میتونه اون وسط و وسیل رو به دست بیاره تا جایی که خلیفت الله میشه، ید الله میشه، عین الله میشه. اینا داری میگه ید الله به ضعیفه، مگه ید الله به یک کار دو کاره کن فکر کن میکنه خدا بخواد الان زمین رو پر به اون بکنه؟ نمیتونه. خدا میتونه زمین و آسمان رو به هم بدوزه در عرض یک نیم ثانیه، یکی چرس کنن در عرض هزاران سلم ثانیه. ید الله میشی، عین الله میشی، خیلی حرفه. خلیفت الله بالاتر از همه، یعنی خدای رحمت کنه علامه طباطبایی عجب حرفی میزنه. میفهمد آقا وقتی میگه خلیفت الله یعنی تو عقل خدا، تدبیر خدا، حافظه خدا، خیلی حرفا، زبان خدا، گوش خدا داری. مگر نه اینکه روح خدا بر شما دمیده شده و فخر رودی برای چیه؟ و فخر رودی اینه، میگه این آدمایی که نمیتونن خودشون بشناسن و مهمتر از همه بچه هاشون اینطوری بار نمیارن که بگن تو کی هستی؟ تو اینی که با یه تلنگر میوزنی؟ یا این که تو این هستی که یدولای قدرتمند شجاع؟ اینه نکته هایی ها مسئولی جایی مو میکنن دو تا پشت اون میرن مگه سرم درد میکنن؟ سری که درد نمیکنه دستان نمیدن ولش رو میرم تو خونه میشینم. نه خیر، یا آدم مخره این فوشه را کشنی، داده پریره کشنی، دو تا راه داره. یک این که میشینه، اشکال از من یا اشکال از من، اشکال از خودم بود حلش کنم اگه فوش رو به حق بود، اگر نه فوش ناحقه میرم مسئله را طوری دیگه حل میکنم، یا نه دشمنه مقاومت میکنم، مقاومت میکنم. به شهید بهشتی گفتم که آقا چرا از خودت دفاع نمی کنی؟ تو میدون شهدای تهران جاله صادق سخنرانی می کرد، یکی از داد زد، پیرمرد بزرگواری بود، واه ما دلمون می سوزه برای تو، دوست داری سید بزرگوار، خوی یه زن از خودت دفاع کن. فرمود که حالا چهار تا حرف می زنن دیگه منافقین موقع برای چیده می گفتن، مگه ما بیکاریم جواب اونا رو بدیم؟ ما آمدیم خادم شما بشیم، ما تشنگان خدمتی نه تشنگان قدرت.
بسم الله
تا یک مجال خدمت هست من خدمت میکنیم دیگه از ما گرفتر این گناه شده بود گفت اون پدر بزرگوار گفت که ما نمیدیم جوابی رو بگیم. بعدش هم بنا نیست با دشمن با چیز شدید کردن اینا و با این فوش دادن اینها از صحنه خارج بشیم. ایشو قدرت وقت فرمودن، فرمودن پیامبر به ما یاد داده در مقابل دشمنی های دشمنان چنان بیستیم که کوه در مقابل ما خجالت بکشه بگه من مقاومت دارم. کوه در مقابل پیامبر عیسی بگه پیامبر خجالت بشید، روایت داره دیگه از ما صادقه، چون که المؤمنون کجبل و راسخ. بعد فرمید این کوهی که میگه نه این کوه، این کوه خجالت کشیده، کوهی است که در روز قیامت به نام کوه اعراف معروفه، او مقاومت داره. چرا؟ سنگینی دنیایی از ایمان و علم برش قرار میگیره روز قیامت، چون پیامبر و اهل بیتش کله هم میرن رو وای میستن، انسانهای از اول خلقت تا روز قیامت همه دور تا دور اون حلقه میزنن، چون مثل کفه صاف میشه کوها و دره ها و اینها همه قرار میگیرن تا این که از زهرا سلام علیها اول فرزندان خودش یکی میخواد، بعد شهیدانی که مقاومت بیشتری در راه خدا کردن میخواد، بعد یکی که اونه که بیشتر اجازه کنه بالاخره شفاعت داره دیگه، شفاعتاشو میکنه، بعد درها بسته میشه. بعد میگن آه اینطوریه اونطوریه، میگن نگاه کنین آیه نا اون موقع آیات خداوندی هنوز به به گوش ما نخورده به گوش جهانیان میخوره. دیدید اون روز قیامت اون روزا رو برای خدا نگاه کنید، اینا این کو میلرزه اون موقع. دارید دیگه تو روایت دارید دیگه که وقتی وحی در پیامبر نازل میشد سوار بر شتر بود، شتر میافتاد مینشست. دارید دیگه تو روایت سنگینی میکرد. وقتی که سوار بر چارپایا بود، این چارپایا از شدت سنگینی اون آیه و بعد مقاومته میافتادن. یا داریم باز هم که وقتی آیه نازل میشه در پیامبر غش میکرد و به شدت عرق میکرد. هر کسی تحمل این رو نداشت الا پیامبر، اما پیامبر هم این سالاتی با فشار تحمل میکرد، عرق میکرد. اون سنگینی معنویت های این چینی برای اون کوه اعراف نیکو این کوه در مقابل پیامبر خجالت کشیدن دیگه بود، تمام نتونستیم توانمندی که شما داشتید در ما تستقل رو واقعا ادراک کرد پیامبر و عمل کرد، اما کوها نتونستن در مقابل یک زمت موزن کل روایت تا چرا نتونستن دیگه من واردش نشدم. حالا از اینه یک انسانی که معنویت داره تحمل ناکامی ها رو داره، مکشم رو بایی نیسته، همه رو از غیر داره، نه این که شونه رو خالی کنه از سوی زندگی. متاسف ما فرزندامون اینطوری پرورش نمیدیم، چنان پرورشش میدیم تا ازدواج کرده قضاشون سوخت گریه میکنه بیاد خونه بابا چی شده؟ دعوا شده. چرا قضا سوخته زندگیمون به هم بخیر؟ واقعا اینه که میگم هستا مثال هستا. همین هفته گذشته به شدت بعد بیرا به رئیس دادگاه میگفت خانم چه طلاق آقا هم فرداش چه طلاق اون جاری نمیکنیم، ما با هم تفاهم نداریم. ما یک دوستان چون فامیلشون بود خیلی دیگه چیز کرد که با حقیقت هم من دیشم درو گذاشتم، من برای ایشون ارزش قائل بودم بردم باشه میریم سر راه رفیق من صحبت کنیم گفتیم چیه بعد که بررسی کردیم باور کنیم فقط به خاطر اینکه قضاشون سوخته بود با هم درگیر شدیم. سر این قضیه گفت که زندگیمون به هم ریخت. بعد جالبه وقتی حل شد قضیهشون، هر شب آقا به من زنگ زده میگه آقا، میگم بله، میگه اولا که برات دعا کردی، ثانی یه مطلبی پیش اومده حالا واقعا داریم خودمون رو میخوریم. میگه ما عقلمون کجا بود؟ چرا ما خواستیم زندگیمون رو تباه کنیم؟ گفتم همدیگه دوست دارید گواره. گفتم اون موقعی که دادگاه بودی گفت راستش من دوستش داشتم، از یه طرف نمیخواستم تلاش بدم، از یه طرف اینطوری گرفتار شده بودم. گفتم حق تو افتاده باید سیگیرو نشدم تو رو من وایستاده. یعنی پرورشش ندادیم. یکی دیگه مشکل جالب علی چه مشکلاتی رو مشکل دید. یکی دیگه میگفت که پدرش میگفت دیگه نمیتونی هیچ کاریش نمیتونی کنی. گفتم چرا؟ گفت میگن خیلی مشکل تو زندگیمونه نمیتونی. گفتم میشه چند تاش داره من بشماری؟ گفت والا نمیدونم. گفتم بپرس برای من بشمار. بعد زنگ زده چهار تا برای من بشماره دقت کنید. یه مشکل رو زندگی تلافا میکرده مشکل تو زندگی دیگه نمیتونی با هم ادامه بدیم زندگی رو. گفت یک هر موقع میریم خرید میکنیم متاسفانه همدیگه رو نمیتونیم تحمل کنیم نظراتمون رو. این میگه من میگه با درگیر میشیم بنابراین تفاهم رأی نداریم بعد صاف کنید. دو متاسفانه حقوق آقا 170,000 تومنه توی جایی کار میکنه این قرار رو بشیدم گشتیم شغل نبوده سر همین قضیه دیدیم زندگیمون نمیشه اداره کنیم دیگه آیندهمون تباه میشه که تو باشه ازدواج دیگه چه ازدواجی و چی وضعیت با درگی شدیم بکنی نمیخوایم. حالا سیم دارید واقعا خنده دار یه چیزی عجب قریب بگن آن سومین مشکل خنده دار داریم. میگه گفته که ما دیدیم هیچ موقع این خانواده به هم نمیخوره، اشتباه کردیم روز اول فکریم به هم میخورن، فکریم حلش میکنیم حل نمیشه. بعد گفتیم چرا میگن خانواده به هم نمیخوره؟ میگه برای اینکه یکیشون جالب اینجاست یکیشون مال شهر دارن، یکیشون قبلا تو روستا بودن همون فرهنگ روستایی رو دارن. گفتم ببخشید منم دهاتیم. گفت بله. گفتم منم دهاتیم، منم مال روستا، بس با منم مشورت نکن چون منم هیچی نمیدونم. این حرفا چی میزنی؟ ولی یه واقعیت از نظر تحمل ناکامی ها چون پرورششون نداریم نتونستی نظر اعتقادات بگیم تو یاد الله میشی، تو خلیفه الله میشی، تو این الله میشی، تو چشم و بصیرت این چه نیست خدا پیدا میکنی دور دورا رو میبینی، تو میتونی دل زمین رو ببینی، تو میتونی آسمان ها رو ببینی، چرا اینقدر ضعف نشون دادی؟ اگه اینطوری آرام آرام پرورشش بدی، با کوچکترین تلنگر تو زندگی که فشار روانی درش نمیاد. چیکنم نمیفته. مثلا فراموش نکنید تو بحثمون چیا؟ بحثم اینه که فشارهای روانی تو زندگی انسان رو بیچاره میکنه. فشار روانی اینطوری میشه به طلاق میکشوندش. فشار روانی اینطوری میشه از شغل بیچاره میشه. فشار روانی اینکه میره میخوابه دیگه من نمیتونم دیگه تصمیم چی بگیرم. اینطوری میشه. ولی اگر تحمل درست بشه با راه تربیت ضعیف اونطوری میشه. شجاعت حسینی پیدا میکنه. دلیری علیوار پیدا میکنه. مقاومت نبوی پیدا میکنه. چی بگیم دیگه؟ راه تو یه استفاده الگو هم دیگه. الگو هم دیگه. آشه الگوی وقتی که من نه شجاعتشون رو گرفتم. نه تعقلشون رو گرفتم. نه عبادتشون رو گرفتم. نه سله رحمشون رو گرفتم. حالا دیگه چند روزی که سله رحم میشه تو عید و بازدید نگاه کنید. چند سال پیش تو تهران 73 تا طلاق افتاده بود، 73 تا طلاق اتفاق افتاده بود که موقعی بود قبل از محرم بیفته به در عید نوروز، فقط به خاطر اینکه سیب قرمز تو بشقابشون آقا تعلیه نکرد. سیب قرمز، چون گفته بودن مد شده بود سیبای قرمز بزرگ میدن از کجا بوده بکنن. این ضعیفه، خیلی ضعیفه، یعنی فشار روانی رو نمیتونه تحمل کنه. آقاه خانما بیاد سیب قرمز نشد خیلی وقت میخوام ببخشید به جهنم اصلا خونه من نیاد، به خاطر سیب قرمز رو خونه من نیاد اصلا نیاد. نه، گفته که شماها به رسم قدیم زندگی میکنید، کاری ندارید نسیم که آقاتون معلومه اصلا به فکر زندگیتون نیست، اینجا شروع شد تبسیدید. این عرض میکنم همه اتفاق افتاده ها. خب اما اونایی که اینا رو ندارن به تعبیری تو زندگیشون استراب و دروغ اتفاق افتاد، فشار روانی آورد، اونا چه صفاتی دارن؟ صفات اینا رو سریع بگم. یک، در کلامشون قاطعیت نیست، چه کوچیک چه بزرگ، در کلامشون قاطعیت نیست. دو، در تصمیمشون مشورت نیست. سه، تغییرات جسمی زیاد دارن، مثل ضربان قلب زیاد، مثل رنگ پریدگی زیاد، مثل بیقراری در دست و پا، مثل لکنت زبان، مثل پراکندگی گویی. پراکندگی گویی مال روحی نیست، مال جسمشونه. تغییرات جسمی، مثل تهوع زیاد، تهوع که بعضی کارا چه تهوع میگیرن، چون دلشوره میگیرن میترسن، تهوع میگیره. بدخوابی زیاد، دیر خوابش میبره. آدم راحت خواست سرش میزنه تو رخت خواب، به قول قدیمی ها هفت خواستشم خواب میبینه. چی؟ آخه قدیمی ها بعضش میفره قشنگ میزدن، یه پیره مردی بود خیلی با مزه بود، میگفت من که نمیتونم فردا بیدارم یا بیدار نیستم، برای چی قم بخورم؟ بعد گفتم قرض داریم. گفت اولا من قرض ندارم، چون پیامبر گفته تا کارت به استخون نرسیده قرض نکن. سالم اگه قرض هم داشتم، این بچه ها دنیانشون هم نرمی ساختم میفروشن خرج قرض هم میکنن. گفتم آقا این چه حرفیه که میزنی؟ این تدبیر نیست؟ گفتم نه مثال میزنم، من هم دارم برای چی؟ هم دارم بچه های عاقل دارم، خودم هم این خطاهای کن جلو پام نمودم. اگر خطاهای جلو پام کاشتم دلیلش در اینه که باید بترسم. یعنی من اول یه قدم عقب‌تر فکر می‌کردم، یعنی جایگاه اینطوری فکر می‌کردم، گفتم اینطوری نذارید تغییرات عجیب غریب برای وجود بیاد. چهار، فراموشکاری، سهل‌انگاری، خیلی سریع داره. اینا از این هم ساده دارم. و تمام دوازده‌ها رو بالعکسش بکنی رو برش هست. پس قرار بود اونها رو برطرف کنیم، این استراب و به تعبیری ناکامی شد. حالا چطور؟ چطوری برطرف کنیم؟ وسواس؟ نه، وسواس مال ضعف عقیده است. اون هر چیه من آقای میشناسم، پیشم سفید شده، روحانی هم هست. سینیم خمیدن؟ خوب، بالاخره خیلی ها هستن تو تاریخ داریم، در کنار معصوم هم بودن، ولی فتیلی کردن مثلا یه اعتقادی. این که عرض میکنم حالا من نیست کنم، من صادق فرمود الان یادم نیست کدوم صفحه از باهاره یعنی صفحه شو یادم نیست این جلد اولیه از امام صادق علیه السلام هستش در مستدرک جلد 11 صفحه 222 از حضرت علی علیه السلام هستش. این یادمه مستدرک جلد 11 صفحه 222 از حضرت علی علیه السلام، از کافی جلد 7 صفحه 117 از ما باقی علیه السلام هستش، در تهذیب جلد 4 صفحه 76 باز از امام صادق علیه السلام هستش. می فرماید کسی که وسواس پیدا می کنه مخصوصا تو مسائل عبادی، او انظر اعتقادی مشکل داره. بعد یه چیزی میگه من نگم باشه که خود تو بیتون بارش تو خیلی خیلی جار نمیش نکنی، خیلی نترسن فهمت مشکل داره. مشکل چرا؟ میفرمینا به جایی که حرف خدا را حق خدا را در نظر بگیره اومده ولی خودش رو که میگه میشه و جبه میشه داره دنبال میکنه. بابا فقیه جان شرایط اومده فتوا داده بر اساس همین آیات، بر اساس همین روایات، میگه شما یک بار مسئله کشی کافی، چرا دورش میکنید؟ فرموده که این دست رو توی دشتگی وضوعی چرا دورش رو میکنید؟ میگه این داری به اون اعتنا نمی کنه، داره میاد به ذکر خودش اعتنا می کنه. این نکته است. ابتداعا بحث عقیده پیش دچار مشکل شده، بعد مشکلاتی دیگه. الا یک نکته وسواس، یک نوع وسواس دارید فقط به خاطر خستگی مفرد. یه جایی خستگی روانی برای ما به وجود میاد یا انشارتی به وجود میاد، خستگی مفرد روانی یا نه جسمانی. مثلا البته این نوع هم خانما بیشتر مبتلا میشن تا آقایون. مثلا فرض کنید آب کشیدن هایی که به اصطلاح در اثر آب کشیدن داره اذیت هم میشه، نشانه شدینه که اذیت هم میشه انظر دست، پوست، امثال رو اینا به خاطر این هستش که خستگی روحی داشته، مثل تخیلات زیادی داشته، یا این که نه مثل مطالعه زیادی میکنه، یا نه به خاطر این هستش که فکر زیادی میکنه برای یک کاری خستگی روحی پیدا میکنه، یعنی فکر میکنه بدون مقدماتش. این بله این یک نوع وسواس وجود میاد، این از اون نیست. ولی بعدش حضرت میفرمایند من که نمیگم روایتشان که غلط نیست، روایتشان مرحوم اطلاع از ما بروجدل سوال کردن که آیا این سند شیعه ایشون فرمایند بنابر کلیه قواعد رجالی صحیحه. دیگه فقیه مثل اطلاع از ما بروجدل میفرمایند صحیحه، میخواد چکار کنیم؟ قدرت من ترازو که دیگه نمیتونی بگیم اصلا و دقیق باشه. آه بچه کچیلو هاشی؟ بچه کچیلو هم داریم مثلا فرش نهارو بچه کچیلو هم نه نوجوان او بخاطر اون خستگی هست. ما میتونیم اینا باشه برای تا سن 18 سالگی میگن وسواس های بیشتر ممکن است در اون خستگی روحی باشه. از رو بارا میگه ندیگه وسواس اصلا مرسی نیست. هیچ ارسی نیست، همه اقتصادیه. بعد جالبه اقتصادی محیطی هم هستن نه اقتصادی علمی. انظر علم اینو به کتاب نخونده اینطوری بشه، محیطیه. همینطور که کنار هم هستیم، همینطوری که محیطمون هست هلو بودید انظر روحی بشونه اینجا. رقابت ها، حتی رقابت هایی که ما رو میکشونه این زمین ها اصلا ارسی نیست، همه قابل تغییره. کامل میتونه حلش کنه، بله کامل میتونه ریشه کنش کنه. اصلا اگر خب شهرانی هم یکی شخصی روحیه دیگه که شاخصه هاشه بندر هم بس فشار روانی همینجاست. خب راه حلا میگفتیم، چیزی گفتن؟ راه حلا یه چی؟ اگر بخواد از این مقوله بیا بیرون، سوره طه 16 میفرماید که از همراهی با افراد بی ایمان، کم ایمان به تعبیری، از همراهی با اونها برحذرشون بگیریم، یعنی بگذاریم با آدم های مقید باشن، یکی از جاهای مهمه همراهشون کنیم با آدم های با ایمان مختلف. آقا یک چیزی رو خدمت نرس کنم، اگر رئیس اداره شدید معاون ترسو رو داشتید فوری بندازیش بیرون، مشاور ترسو داشتید فوری بندازیش بیرون، اگر رفیق ترسو هم دارید فوری بندازیش بیرون. بعد من پایین تر، حالا آدم هایی که از نظر ایمان ضعف دارن مقتدر نیستن، سریع خودمون ازشون دور کنیم، مگر این که بتونیم روشون اثر بگذاریم. اگر روش اثر بگذاریم واجبه بگذاریم، مگر نه بریم کنار. چرا که حضرت علی علیه السلام فرمود هیچ مدیری شکست نخورد الا از دوروری های ترسوش، الا از دوروری های ترسوش یا از دوروری های ایمانش. بس فرمود هیچ انسان شکست نخورد الا این که یا خودش بی ایمان است یا ترسو. یا بی ایمان است یا ترسو. آدم های دلیر و شجاع قیشی می کنند همشی، بنابراین خلاق، بنابراین امام راه رضوانی را فارد یکی از صفاتشی بود نترس. دیدی آمریکا غلط می کند، ما آمریکا را زیر پا می گذاریم. بعد یه جالب اینجاست، وقتی اینطوری میشه اونا فشار روانی براش میاد، خودشون گیج میکنن دیگه. من یادم مثلا 1963 یکی از مجله آمریکایی یه کاریکاتور کشیده بود، ایران مثل یه آدم رقص کرده بود، شده بود تنگه هرمز، بعد یه دست اینطوری گرفته بود، بعد خرخره آمریکا و انگلیس، یعنی پرچم آمریکا و انگلیس اینا رو اونطوری، یه آدم اینطوری با مش خرخره اینا رو گرفته بود، می‌خواست خفش کنه. یعنی گفت تنگی هرمز مثل یک دستیست تو دست ایرانه، بعد این سفر کرد، بعد ایران رو روز رأسش امام قرار داده بود، بعد زیرش نوشته بود آخر خمینی خرخره قلب رو میگیره و خفش میکنه. گفتم نگاه کنید خودشون هم میگنه رسیدن این در قدرت امام و شجاعت امام رو درزون بشون. میدونید که اخیرا نامه نوشتن برای جمهور که آقا من یه جدید گفتم این نوشتن که نوشتن آقا خدا وکیلی میخواییم با هاتون صلح کنیم دیگه دیگه، ولی بگید که این کارخونه ها تعطیله. بعد گفتن خب نمیشه آقا تعطیل کنیم بدون، گفتن خب یه روز دیگه، بعد گفتن یه روز برای شده، گفتن بگید که خب کارخونه خرابه، گفتن نمیشه. بعد نهایتا گفته بودم که خب بره یه نفر خرابش کنه بگن خرابه، تا دروغ یه بعد ما دروغ نمیگیم، یه نفر بگید یه نفر بره خرابش کنه بگن خرابه، ما دیگه یه نفر درستی خراب کنن. دیروز نخست وزیر ایتالیا یه پیشنهاد داده دیگه نه؟ آره قول بهتون بدم دو سه روز دیگه پیشنهاد جدیدتر میاد بهتر از این، مسئولی نباید عجله کنن، چون این نترسی و اون قدرتی گفتن تو چی هستی؟ باید خود این را بزن، ما داریم کار خودمون نمی کنیم، اثر کرده، امام به ما یاد داده. درست امروز نخواست از این ایتالیا حرف بزنه، ولی واقعا بدونید که دو سه روز دیگه خبرهای خوشایندی رو میاد، چون وحشت درشون داشته بابا این ایران اگه چهار روز دیگه با این لجاجت بکنه با ما، با این قدرتیات میدون که هیچی دیگه. چند روز پیش تجار آمریکای لاتین اومدن ایران، ها همه روز منم ریاست جمهوری بودم، جلسه بود اینجا دیگه، چون میدونم خوشحال میشه در ارزو کنم از این امام چه ما یاد داده. بعد این علی ملی طالب همش میگه شجاعت شجاعت برای چی میفرمید اینجا هست. از هر کشور، از کشورهای آمریکا اومدن، دارن وضعیت اقتصاد ایران رو میگن آه هر کجاش ما میتونیم پول خرج کنیم و پول نیاز داریم، ما پول داریم یا علی. یه گوش اونجا میگه که محصره محصره. بعد یکیش من گفتم بپرسید چقدر ثروت داره. اینطوری با قدرت میگه که مثلا من هرچی پول باشه میگه مثلا کارخونه میسازم، نمیدونم اونجایی که بر اساس قوانین ایران میگه نمیدونم شرکت میزنیم بزنید اینا چیکار میگه چقدر پول داره. بعد گفت نمیخواه بگیم من به اطلاعات دارم. گفتم چرا؟ گفت به اندازه درآمد کشورهای پاکستان، ایران، عراق، سوریه و الجزایر و هند الان ایشون پول تو بانکهای اروپا میکنه. یه هم ساده میگه بله، چون یه یه اومده میگه آقا بگید من چه کنم چه درده از این هم چی میخواید بدید اون بر؟ من میخرم. یکی شما من میخرم. چی دارید؟ قلم های مثلا چیزایی که دارید جلوشون گذاشتن. خب این ایران خود رو تو ماشین درست کنه ما اونجا میفروشیم. ممکنه برای بعضی جای تعجب بشه یا نشه او اینا نفس اقتصاد دستشون اونجا دیگه. یعنی امروز به جایی که از ژاپن بخره از ایران بخره قطع نمیخریم. و واقعا هم رفته اولین کاری که کرده قراردادش با ژاپن رو فسخ کرده. خیلی جالبه و این قرارداد رو فسخ کرده نداشته برسه به آمریکا. فسخ کرده گفته برو که رفت شما نامردید شما آدمای خوبی نیستید همه بدید که ما ضعیفیم خطره بونه میگیرید. چرا نامدن اینطوری؟ اونم کشورهای آمریکای لاتین هر جایی. اینا بحث خودشون گفتن. گفتن ما دیدیم این جمهوری اسلامی عقمش نمی میکنه پس بنابراین سرمایه گذاری توش امنیت نگاه میکنه. این جمهوری اسلامی کسی نتونسته باش برخورد کنه پس بنابراین یه گلوله نمیتونه اینجا بفرستن. البته اون اطلاعاتی دارن خیلی از میخوام بی خود میگن اطلاعات نداشته باشن چون که کسی تو آمریکا رئیس جمهور نمیشه الا با پول اینا. میدونین که اون خانم خاص رئیس جمهور بشه گفت 100 میلیارد دلار 100 میلیون دلار من بیشتر ندارم برای در مقابل بوش که اینا چندان میلیون دلار خرج میکنه پول نداره نمیتونه مقاومت کنه. صراحتا گفت که من اینقدر پول بیشتر برای یه تبلیغات ندارم من 100 میلیون دلار فقط دارم بیشتر ندارم. ما بسته اون در مقابل بوش قول پول اونها نمیتونم مقاومت کنم رفت استفاده است. این آیا دستشون تو دست این قضایی هاست میچنم. البته من بگم ما تو بازار خودمون همینطوریه. ایران هم بازار رو خواهد دولت رو اذیت کنه میتونم همیشه تو بوده میگه ها کرده بند یکی دوباره این کار رو کرد همین سمی که دوباره این کار رو کرد متعاقب دولت ما یه زرنگی کرد اینه رو خواست تو وزارت خارجه یه مداری باشون میبری ولی کرده بید یه نگم چکار کرد یه مدار دارا میبریش نکنه. مسکن رو واقعا همینطور علکی این کار رو کرده بیده. این آقای سیدیکی ها خواست شما این آقای وزیر بازرگانی خواست شما این یه کارایی کردن حالا یه دفعه 25% 20% نده کنم 15% 20% تهران نقصه نمت هایی قیمتش اعلام کردن دیگه. یه دفعه افراد چجور شد که چیده از بشیفایی پس مردم دست کیه این چه آدم هایی دستن. حالا از این در باب مسائل این از بشیفه متاسفانه اونجایی که ترس باشه صد به سوی انسان بیشتر پارس میکنه به بوده بکنه اونجایی که جرعت باشه اینه بیشتر دیده هم ببخشید ما یک کل شرقیه که جوانو میکردیم برای ما تجربه دیده بگم اولین بارمون تجربه کردیم بعد خیلی رفتیم به جنگ این کار با یه گرد روبرو شد دوستان میگفتن نزدیک نشین اگر نزدیک بشین میخورد از ما هم تیرکنان داشتیم یه تیرکنان زدن زن به پوزش دردش گرفت چنان به ما هم بکرد. ما دیدیم اگر بودوی که قدرت دو نداریم از ما بگیره به بچه ها گفتیم هر کس زنگی داره بزنه بعد اینها داد و فریاد هم بکنه سن پرک کنیم داد و فریاد هم میدوه گفتیم پس بودوی این شد روز بعد ساعت 3 نیمه شب معمولا ما حرکت میکردیم جای ملت اسرائیل نیمه شب. 3 نیمه شب برای حرکت کردیم 15 تا گرگ اومد. گفتیم بچه ها آزمایش قلبی، هم داد بزنیم هم هرچی دست میفته پرت کنیم. یکی گفت نه من یه کار دیگه میکنیم. گفتیم چیکار میکنیم؟ آقا کل لباساش در آورد، بعد پیرهنشو بلعز کرد به سرش، از پشت خاک از توی پاهاش به عقب پرت میکرد چون حالا که شوق زده بودن. بعد گاهی هم کلش اینطوری تکون میدیم برابر این مثل پرچم برابر میرن. دیدیم 15 تا گرگ بر فرق بر سر. گفتیم آی کباری کرد مصطفی، خوب کاری کردی مصطفی. گفت کجا چه دیدی؟ گفتیم میخوای چیکار کنی؟ گفت حالا بذار بیام. گفتم دیگه نمیام. گفت میام فردا بیام. کلش رفت بودیم چی بودیم چی بودیم یعنی بودیم فردا رفتیم این طرفا میام. یعنی چون انگور بود اونجا میافتن بعضی حیوانات میافتن اینجا به خاطر اون نمیمودن حیوانات رو شکار کنن. اتفاقا ساعت 4 واسه نعمت چای خورده اومدن خواستیم دیده اومدن. گفتیم اینا از یه چیزی ترسن. من با خودم اینقدر نفت آوردم، یه مادرم پارچا آوردم، این چوبم آوردم الان میبندم بس تو این بیرون آتیش دارم. گو حالا نگاه کن چجور میدونم فقط بخندی چما کیف کنی. آقا باور کنی همون گرگایی که نهره میکشیدن به سمت ما میدن گرسنه بودن، این هم نهره میکشید اینطوری میکشون این اونم اونا میدویدن. میگم نگاه کن کیف کنی کنا چی میگه گرگ نمیشه فرمیدن. تا زمانی که امام این مطلب را فرمودن، فرمودن آمریکا مثل سگه، اگه حمله بهش کنی میدونه، اگه میترسی پارس بهت میکنه بازار میگیره. گفت که باید برم تو پیش امام بگم ما امتحان کردیم هم سگ و هم گرگ. گفتم دست نردار تو به خدا میرم چی میگه. ایور و موبر بالاخره وقت براش گرفتن دو رفت پیش امام. گفتی ما میه رفتی گفت من برای یه عرض فقط اومدم و اون اومدم که میفرمای شما درسته. گفت چی؟ فرمودن چی؟ خب امام میدونی وای غیبتیه، خیلی غیبت داره. ما تا روز نمیدونستیم امام دندونش مصنوعیه. شما میدونستی؟ ما نمیدونستیم. آقا این گفت اینطوری کردیم آمریکا چیه؟ 15 تا آمریکا رو ما قرار دادیم. امام گفت چجور 15 تا آمریکا؟ میگم آجا های جاسه وای وقت اقتدار این گفت میگم میگم اینا آمدن همینها رو میبینید؟ اینا بهشون گفتم عرقه بکشن. امام یه کاری کرد. بعد گفت یه دفعه اینا آمدن تو بین چیکار کرده و بعد اینطوری کرده اینطوری انگار فیلم بازی میکرد انگار نگار منظر امام بود. اینطوری کرده و داد زدن اینا داد زدن آقا همه فرار کردن آمریکا اینطوری میدونید. امام خنده خندی دندون سر دندون مسیح در درنش اومد بیرون. آقا حاج احمد آقا میفرمود من فقط یک بار دیدم امام اینطوری بخنده. یک بارم این آقای امام حسن امام جمعه ارومیه اومده و گرم چکاری کرده. گفت مسترشی گوها تو خود من نماز جمعه گفته بود این وزرا آمریکایی هم این وزرا صدام هم صدام هم این آمریکا صدام هستن. بعد آی مهد رفته بودن زیر پای آی مهدوی کهی نشسته بودن گفته بودن یعنی تو صدام استاندارا من صدام ها گفتم استاندارا صدام. گفتم پس استاندارا صدام باشن پس شما هم صدامی پس شما هم آمریکایی هم شیده گفته بودن. بعد هی گزارش میداده آیت الله مهدوی کریم موقع وزیر کشور شهید رجایی هم رئیس دولت بود. شهید از شهید رجایی گفته میدونی آیت مهدوی کریم گفته امام میدونی یعنی چی؟ ایشون تو خود بینه گفته یعنی آیت رجایی هم یا امریکاس یا صدام یعنی آیت رجایی هم محمد رضا پهلوی این حرفا زده دیگه. بعد گفت که آیت حسنی هم مجموعه فعلی اون رومی هم همینطور آرام نشسته بود و بعد یه دفعه گفتن که خواهی حسنی شما بفرمید. عرفت آقای حسنی بعدم گفته بود چون من دیدم آیه مهدوی چون امام به سره حفظ حرمت امامش بکنی نگم تو خطاب کرده بود آقای رجبی. گفت بود آقای رجبی شما استاندارات خطا میکنی یا من تو خواهی؟ گفته خیلی خوب استاندارات که خطا میکنن تو این موقعیت جبه و جنگ اگه خطاش اینطوری باشد که تصدیق رویه رزمنده آبشه خطا هست یا نه؟ گفته آره. گفته الان صدام رویه یه رزمنده ها میخواد تذیب بکنه یادی بریم دخون برمون صدام هست. گفته خیلی خوب تو هست تو هم میسی صدام هست اگه ایتون بشه. گفت امام یه دفعه خندید باره دنبونی سنوند برم بعد بمونی دنش بوده بیرون گفته آقا ایشی بهش کنید. بعد گفتن که پیشنهاد کرده بود گیشن امام جمعه نباشه دیگه. گفته هم امام جمعه باشه مقا نماینده مدرسه بوده. بعد گفته که یه هواپیما در اختیارش بگذارید، بره خطبه نمازی رو بخونه و برگرده. تنها امام جمعه بوده که امام دستور میده با هواپیما برن خطبه بخونه و برگرده، چون اینا گفتن که خیلی نمونده تو منطقه، تو منطقه خوب نیست، چون آخر میدینی چون صد خورده یه عملیات شرکت کرده دیگه، صد میدنم 70 تا 175 تا عملیات رو شخصا حضور داشته شرکت کرده. خیلی آدم نترسیده. حالا که اینجا آمدیم بگم ایشون قبل از انقلاب رو نترسید، این عبداللهی هم هست، این سری میکنی دارن تو منطقه یه روستا عدلی نمیدن، بعد شانشایی خیلی میکردن، رفته و سراغشون تو اون روستا که چون میدونی هنوز هم نیسته اینطوری، یعنی میدونه هر کسی اهل اونجا از میدونه بگه قبل اینطوری بود، این دونم یه دفعه تابستون یه هیئتی رو جمع میکرد میاد تو روستاهایی که خانمای بی سرپرست بودن کشاورزیشون جمع میکردن، ایتام بودن کشاورزیشون جمع میکردن، از این کارا میکرد، یه دفعه دور مثلا شخ میزدن براشون، این کارا میکردن. بعد رفتم تو روستا این کارو میگم، مثل اینکه گفته بودن اینا برای چی میاد اینها، گفتم همشون جمع کنید، این چه سیبیلات اینجوریه، این حرامه. بعد گفتم ماشین بگیرید، عدل همه رو ماشین کردن. بعد یکی گفت پدرش در میارم آقا به این کار بکنه، میرم آنها جاندار میارم. آقا باید درده با فرقهشن باید سده و رفتن جاندارم برده بودن، جاندارم خورده بودن تنیدون آقای حسین حسنی اونجاست، گفته که هی دعوا کردی؟ شما دعوا کردی؟ آقای حسنی با شما دعوا کردی؟ ببینم همه میکنه همه رو در میاره، این چیلی دوید بود جاندارم ازش میترسیدن. وقتی انقلاب شده بود، جالب اینجاست من آخرین اون منطقه بحث کمیته که شرکی و خود اتمن شهید خدا کرم شهید تو با ایشون اونجا خیلی کار رو میکردن. آلا بس خود من رو کفر تو مسئله داشتن برای استفاده تو قرد کشور دیگه، ارومیان زیر نظر ما بود، میرفتیم برای بازدید، یه روز رفتیم دیدیم که یه نفر مثل دیگی درزه تو دفتر ایشون، دیدیم چیه؟ گفتم این یکی از ژاندارمای زمان تابوت تا حالا فراری بود، حالا پیدا شده. گفتم برای چی میترسه؟ گفت میترسه آقای حسنی گیرش میندازه. چی گیرش میندازه؟ آقای حسنی میدونم هیکلش بلند بود، الان میاد از اون 80 خوری الان سن شد بکنه، 80 و 8 سالی دیگه الان میدونم 80 قطعا بالاتر از سنش. بعد به جای کل جسه میترسه. دو نفر توی مملکت دو تا آخون دیدن به جای کرد جسه می دستن، یکی های مردانی بود تو سنگور و کجایی به جای کرد دو تا جسه می داشت، مثل کرد تو خیابون را می رفت باید حیکل خاصی واقعا چیزا می ترسیدن چجور، یکی همیشون به جای کرد این چیز می بست، جسه می بست. بعد دیدیم یکی اومد بیرون این جسه بسته به جای کرد اینجاش اومد، آقا این بیشتر خیلی روز میخوام معذرت میخوام، بالاخره یک اتفاقی افتاد براش در این چیزه، گفت چطوری آقا چی؟ اسم کوچیکش هم میدونست، دیدیم من سلام کنم، گفت سلام کنیم، آقا همینطور چونش گرفت کشیدش بالا، دیدیم نه بنده خدا بدتر این اتفاق افتاد براش، گفت یادت مردم میزدی؟ گفتم نزن، گفتم یه روزی میام اینطور میگیرم از آب، گفت ببخشید من 5-6 نفر لو میدم میدونم کجاست، نزنیم او خب حالا که لو میده نمیزنم از دستش گیره فشار دار، تا فشار دار یک نعره کشی گاهی درد میکنه، گفت ای دست فشار میدم نعره درد میکنه اگه بزنم چی؟ یادت قبلا خیال میکردیم محارم میزنیم، گفت خدایش هرچی میزدیم این انقلابی ها انگاه نه این کار میزنیم میشه، گفت حالا اگه بذارم این کار، گفت نه نزد غلط کردم نزد یا حالا ارزم اینجا بود دو اتفاق برای امام که بوده، یکیش برای آی حسنی این چینینی که دندونش افتاد من نمیدونست این شما حج احمد آقا تعریف میکرد، یکی اون موقعی که این مصطفی دوست ما بود، بعد امام فرمودن بعد از خیلی خنده میگفتن امام همچون نخندیه ندیده بودی، بعد فرمودن که اسم چیه؟ گفت مصطفی، گفت که حالا نمیخواد دیگه فامیلیت خوبه مصطفی، آقا مصطفی میدونید که برای انسان مخصوصا برای مسلمان شجاعت یکی از صفات خوبه؟ بله آقا، ما تصمیم گرفتیم پسرم از خودمون شجاع کنیم، احتمال دوباره کردیم، گفت چقدر بامزه است. خیلی عجب قریبیه، خیلی عجب قریب. گفت که ولی اینا رو پدرم نرفتم، آن پدرم خیلی ترسید، پدرم از امنیهای زمان تابوت میترسید، ولی من اصلا نه. گفت خب خدا انشاءالله حفظت کنه، بفرمید. حاجی بیم بیرون برگشت، گفت آقا نصیحت نمی کنیم؟ امام یه سر کرد فرمود همواره بگو امریکا غلطی نمی کنه. این نصیحت چی بود؟ همواره بگو امریکا غلطی نمی کنه. همینطور شجاع باشه. باید این لبخند زد رفتن. واقعا تعریف هایی که امام از شجاعت داره بس همین مسائل آیات و روایاتی که ما باید بشه برسیم که این مسائل. من یه رو مسیح آقا هستم رو اختار نکردیم، بیشتر صحبت کردم، بسم تمام نشده. خب انشالله من هفته آینده نیستم، جهت شادی رو انشالله قبل از که دعا کنیم انشالله هفته سوم فروردین 22 هست خدمت انشالله، جهت شادی رو انشالله مراجع گذشته علمایی که اسلام خدمت کردن و همچنین گروه عمر مقام معظم رهبری فرج حضرت ولی عصر. سلام.